من میخوام که جونمو فدای خنده هات کنم، زندگیمو ول کنم، بشینم و نگات کنم، بهترین روزای عمرمو دارم میگذرونم، هر نفس کنار تو نبودم و پشیمونم.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار روزنه از صدای خراسان. در این برنامه مسئله تاکید بر وحدت اسلامی و بازنمایی نقش انگلیس و آمریکا در تفرقه میان مسلمانان با یکدیگر مورد بازگویی قرار میگیرد. با ما همراه باشید. با نگاهی به تاریخ معاصر و اقدامات کشورهای غربی در راستای استعمار و سلطه بر کشورها و مناطق مسلمانان در چند سده اخیر مشخص می شود که یکی از اساسی ترین ابزار آنها در این زمینه ایجاد شکاف و اختلاف بین مسلمانان بوده است. اساساً یکی از راه‌های سلطه مستکبران در طول تاریخ و به بردگی کشاندن ملت‌ها ایجاد تفرقه و اختلاف بین آنها بوده است. محمد رضا کلهور کارشناس سیاسی میگوید اگر تفرقه را به معنی پراکندگی، واگرایی و دور شدن اجزای یک مجموعه از یک دیگر بدانیم، تفرقه و جدایی سیاسی مسلمانان بسیار خطرناک است. دشمنان اسلام و مخالفان عزت و قدرت مسلمانان همواره در پای ایجاد اختلاف و درگیری بین مسلمانان بودند. در واقع یکی از بزرگترین مصیبت‌های جهان اسلام با تلاش‌های انگلیس و سپس آمریکا در تفرقه انگیزی میان مسلمانان برمی‌گردد. تفرقه افغانی، تلاش برای تجزیه کشورهای اسلامی، حمایت از گروه‌های تروریستی، حمله به کشورهای اسلامی و تحریم برخی از کشورهای جهان اسلام از جمله تلاش‌های انگلیس و آمریکا در جهان اسلام با هدف تضعیف کشورهای اسلامی است. انگلیس در مناطق مختلف با اجرای نقشه های خود به دنبال تضعیف جهان اسلام بوده و هست. از جمله اهداف اصلی این امر زمینه سازی برای شکل گیری و تقویت رژیم صهیونیستی در منطقه است. انگلیس زمینه ساز شکل گیری رژیم صهیونیستی بوده و آمریکا نیز در ادامه این رژیم را تقویت کرده و اکنون به عنوان حامی اصلی آن شریک جنایت های صهیونیست ها علیه فلسطینی ها و دیگر مسلمانان است. تلاش واشنگتن و در کنار آن لندن در چند دهه اخیر بر این امر استوار بوده تا از طریق حمله به کشورهای اسلامی، تشکیل گروه های تروریستی در جهان اسلام و اجرای نقشه های تجزیه طلبانه در درجه اول زمینه را برای بغارت بردن منافع کشورهای اسلامی فراهم میکند و از سوی دیگر با تضعیف این کشورها رژیم صهیونیستی را به عنوان بازیگری قوی و قدرتمند در منطقه معرفی کنند. در این میان نقش انگلیا انگلیس با عنوان بزرگترین عامل استعمار در جهان اسلام و شعار مشهور آن در این باره یعنی تفرقه بینداز و حکومت کن در قرن 19 و 20 میلادی بسیار پررنگ بوده است. انگلیس که به درستی به نام روباه پیر استعمار شناخته شده است و دو قرن تلاش کرده است تا در زمینه ایجاد تفرقه بین مسلمانان با فرقه سازی و ایجاد به اصطلاح ادیان جدید مانند بابیت و بهائیت در ایران انجام داد، همچنان دست از این کار بر نداشته است. سید محمد علی آل هاشم امام جمعه شهر تبریز در شمال ایران در دومین همایش بررسی پیامدهای نظری و عملی تشیع انگلیسی گفته است: پادشاهی بریتانیا سابقه طولانی در تفرقه افکنی دارد و الان نیز سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن را اجرا می کند. فرقه سازی و ایجاد چند دستگی در ادیان از جمله دستورات کارهای نیازهای اطلاعاتی غرب بوده که در سطح جهان در حال انجام و اجرا هستند. در همین راستا حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها در مورد تشیع انگلیسی که همراستا با سیاست‌های کلان لندن در برابر اسلام و مسلمانان سعی در تفرقه افکنی بین مسلمانان را دارد هشدار دادند. ایشان از جمله فرمودند: شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی مثل هم هستند، همه دولبه‌های یک قیچی می‌باشند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در زمینه تفرقه افکنی دشمنان اسلام و ضرورت وحدت میان مسلمانان چنین فرمودند:
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه دست‌هایی در کار است برای اینکه اینها را از هم جدا کند. همه این دست‌ها هم اگر جستجو کردید می‌رسد به مراکز جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان اسلام، نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه، فقط دشمنان اسلام. دشمنان اسلام اون تشیعی که ارتباط به MI6 انگلیس داشته باشد، اون تسننی که مزدور CIA آمریکا باشد، نه اون شیعه است نه اون سنی است، هر دو ضد اسلامند. وحدت، وحدت. ما 35 سال است در جمهوری اسلامی این فریاد رو داریم میزنیم، فقط هم نمیگوییم، عمل میکنیم. کمکی که جمهوری اسلامی به برادران خود در دنیای اسلام تا امروز کرده است اغلب کمکی بوده است که به برادران اهل سنت کرده است. ما در کنار فلسطینی ها ایستادیم، در کنار مردم مؤمن کشورهای منطقه ایستادیم، چون می‌دانستیم مسئله وحدت امروز در رأس مسائل اسلامی است. من توصیه می‌کنم، اصرار می‌کنم به علمای اعلام، به روشنفکران دنیای اسلام، به سیاستمداران دنیای اسلام، اینقدر دم از تفرقه نزنند. یه عده‌ای در دنیا دارن پول خرج می‌کنند برای اسلام هراسی، برای اینکه چهره اسلام رو در دنیا خراب کنن. ما هم در درون خودمون سعی کنیم چهره یک دیگر را خراب کنیم، تخریب کنیم، مردم را از یک دیگر بترسانیم. این خلاف حکمت است، خلاف سیاست است. من شنیدم بعضی از دولت‌های منطقه سیاست خارجی خودشون رو بر مبنای معارضه با ایران قرار دادن. چرا؟ این خلاف عقل است، خلاف حکمت است. این کار ابلهانه است. چرا انسان یک چنین اشتباه بزرگی رو مرتکب بشود؟ ما به عکس، ما سیاست خارجی خودمون رو مبتنی کردیم بر دوستی و برادری و ارتباط با همه کشورهای مسلمان و کشورهای منطقه، از همسایه و غیر همسایه. این سیاست ماست. ما همین جور هم عمل کردیم، همین جور هم عمل خواهیم کرد در آینده.
برنامه روزانه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. با کاهش نقش و نفوذ استعماری بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم، نوبت به آمریکا رسید که در دوره جنگ سرد و سپس در دوره پس از جنگ سرد همان شیوه قدیمی متحد اروپایی خود را در زمینه تلاش برای ایجاد اختلاف و دودستگی بین کشورهای اسلامی و مسلمانان در پیش گرفته و در این راستا به ابزارهای مختلف روی آورده است. در سالهای اخیر با ویژه بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991 و طرح نظم نوین جهانی به وسیله آمریکا، تفرقه و اختلاف در جهان اسلام در صدر استراتژی خارجی آمریکا برای غارت مسلمانان قرار داشته است. ایالات متحده آمریکا از شیوه های مانند ایران هراسی و حمایت از گروه های تروریستی تکفیری در غرب آسیا برای ایجاد شکاف و جدایی بین کشورهای مسلمان بهره گرفته است. از جمله آمریکا مهمترین کشوری است که در چند دهه اخیر تروریسم را به عنوان برگ برنده خود برای حمله به کشورهای مختلف در اختیار گرفته است. حمایت واشنگتن از گروه های تروریستی تکفیری مانند القاعده و داعش بارها توسط مقامات سابق آمریکا مانند دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام شده است. گروه های تروریستی امثال القاعده و داعش و جبهه النصره، تحریر شام و بسیار دیگر با کمک آمریکا شکل گرفتند. واشنگتن از شیوه ها و راه های مختلفی مانند دامن زدن به اختلافات بین شیعه و سنی، تحریک ملت ها و اقوام در جهان اسلام، دفاع از حکومت های غیر دینی و سکولار و نامشروع، شایع سازی و شبه افکنی، جلوگیری از آشنایی مسلمانان نسبت به یکدیگر، بزرگنمایی اختلافات، نشر کتاب های تفرقه افکنانه، حمایت از افراد مسئله دار و حمایت از گروه های مشکوک برای تفرقه در جهان اسلام استفاده می کنند. در آخر باید گفت که واشنگتن توجه خاصی به استفاده ابزاری از گروه های تروریستی تکفیری برای ایجاد شکاف در جهان اسلام و جنگ بین سنی و شیعه دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها این تبته دشمن به ویژه امریکایی ها را آشکارا به گوش جهانیان رساندن و تلاش کردن از برادرکشی میان مسلمانان جلوگیری کنند. ایشان در این زمینه فرمودند در سطح دنیای اسلام هم یک تلاش و حرکت عمیق از سوی دشمن به چشم می رسد که میان ملت ایران و جوامع گوناگون مسلمان فاصله بیندازند، اختلاف مذهب ها را بزرگ کنند، جنگ شیعه و سنی را در هر منطقه از دنیا که ممکن باشد به وجود بیاورند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با تاکید بر این که دشمن در پشت پرده با انواع حله ها از جمله اهانت به باورهای شیعه و سنی در پی تحریک فرقه های مذهبی به ضد یکدیگر است، می فرمایند در مقابل این ترفندها همه مردم و به ویژه علما به عنوان مرشدان هدایت ملت ها باید کاملا هوشیار باشند و بیش از گذشته بر وحدت، همدلی، محبت شیعه و سنی با یکدیگر پا فشاری کنند. شنوندگان گرامی، گفتار رفزنه را از صدای خراسان در همین جا به پایان میبریم. با سپاس از همراهتان تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. عرض سلام داریم خدمت شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و همراه این برنامه باشید. دانستنی هایی درباره زعفران رو در این قسمت بهش میپردازیم. سرکار خانم دکتر مونا سعیدی، دکتر تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن. زعفران دارای خواص دارویی بیشماری است و از آن به عنوان یک ادویه طلایی نام برده می شود. البته خواص زعفران برای سلامت بدن و درمان و زیبایی هم بسیار فوق‌العاده است. زعفران از زمانهای بسیار قدیم در مقاصد دارویی و آشپزی استفاده می شده است و با تحقیقات علمی این مزایا نیز ثابت شده است. خواص طلای سرخ ایران زمین برای درمان و زیبایی به قدری است که لقب طلای سرخ را برازنده آن کرده است. زعفران به دلیل ترکیبات فعالش که اثرات زیادی در سیستم غدد درون ریز ما دارد بسیار شناخته شده است. با خاصیت اعجاب برانگیز، این ادویه با تأثیر بسیار مفید در تحریک ترشح هورمون‌های خاصی که باعث خوشحالی ما می شود، باعث بهبود روحیه کلی ما خواهد شد. عملکردهای سالم عصبی توسط بدن شما بسیار مورد نیاز است. اگر عملکرد عصبی سالم داشته باشید، از بسیاری از بیماری‌ها ناشی از عملکرد ضعیف سیستم عصبی مانند مشکلات کنترل مثانه، از بین رفتن عملکرد عضلات و غیره جلوگیری می‌شود. مصرف زعفران باعث بهبود سلامت عصبی شما می‌شود. دلیل این امر این است که این ادویه حاوی مقادیر زیادی ویتامین B، به خصوص ویتامین B6 می باشد. ویتامین B6 به سیستم عصبی ما کمک می کند تا عملکرد یک نواختی داشته باشد. بنابراین احتمال ابتلا به بیماری هایی که ناشی از عملکرد ضعف عصبی هستند کاهش می یابد. اگر می‌خواهید سلامت متابولیسم خود را حفظ کرده یا بهبود ببخشید، مصرف زعفران ایده خوبی خواهد بود. زعفران برای بهبود گردش خون در بدن بسیار ضروری است. بنابراین باعث افزایش سوخت و ساز بدن و درمان اختلالات کلیه، مثانه و کبد می‌شود. زعفران حاوی مواد مغذی زیادی است که بر روی عملکردهای مختلف از جمله عملکرد سلول شما نیز تأثیر مثبتی خواهد داشت. اظهارات کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر مونا سعیدی دکترای تغذیه.
زعفران به دلیل داشتن اسانس و رنگدانه دارای رنگی زیبا، عطر و طعم مطبوعی هستش که در غذاها به عنوان چاشنی استفاده میشه. در طب قدیم به عنوان آرام بخش، نشاط آور و تحریک کننده معده اون رو میشناختن. در طب جدید با توجه به بررسی های انجام شده، زعفران باعث کاهش کلسترول و تریگلیسیرید خون میشه و همچنین به عنوان داروی ضد سرطان گزارش شده. زعفران گیاهی علفی هستش که در پاییز گل میده. این گیاه دارای ساقه زیرزمینی هستش که به شکل قده‌ایه که اصطلاحاً بهش پیاز زعفران گفته میشه. گل اولین اندامی هستش که در اواسط پاییز از خاک خارج میشه. هر پیاز تقریبا بین 1 تا 3 گل ارغوانی میده و هر گل هم دارای 6 تا گل برگ هستش. مادگی در مرکز گل قرار گرفته و دارای 1 تخمدان قده‌ای هست. از قسمت تخمدان خامه باریکی خارج میشه. خب نکته مهم اینجا هستش که این خامه زرد رنگ به یک کلاله شفاف قرمز نارنجی سه شاخه تقسیم میشه که کلاله سه شاخه‌ای همراه با خامه‌ای که حدوداً 5 سانتی متر طولش هستش بعد از خشک شدن میشه همون زعفران تجاری ما که دارای کربوهیدرات، پروتئین، چربی، املاح و ویتامین ها هستش. زعفران حاوی یک اسانس معطر با کمی سینائل و مواد مؤثره هستش که مواد مؤثره‌ای که در زعفران وجود داره پیکرورتین، پیکروکروسین و کروسین هستش. کلاله زعفران در واقع همون قسمت اصلی زعفران هستش که دارای رنگ، طعم و عطر مخصوصی هستش. هر کدوم از این ویژگی‌های عطر و طعم و رنگ مربوط میشه به یک دسته از همین ترکیبات شیمیایی. رنگ زعفران عامل اصلی ایجاد قدرت رنگی کلاله های زعفران ترکیب کروسین هستش که کروسین یکی از چند کاروتنوئید محدود موجود در طبیعت هستش که به آسانی در آب حل میشه. همین حلالیت راحتش در داخل آب باعث شده که از زعفران به عنوان رنگ دهنده به راحتی در مواد غذایی استفاده کنن. قدرت رنگی زعفران یکی از پارامترهای عمده تعیین کیفیت زعفران هستش که با اندازه‌گیری میزان ترکیبات رنگی موجود در اون به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر مورد ارزیابی قرار میگیره. همینطور در خصوص طعم زعفران عمده ترین ترکیب ایجاد کننده طعم تلخ در زعفران گلیکوزیتی بیرنگ به نام پیکرو کروسین هستش که این ماده تلخه و از طریق هیدرولیز اسید گلوکوز و آلدهیدی به نام سافرانال رو تولید میکنه که اندازه گیری پیکرو کروسین هم با دستگاه اسپکتروفوتومتر انجام میشه. در خصوص عطر زعفران که مربوط میشه به روغن‌های فرار موجود در اون، این ماده روغنی بسیار روان هستش و مایه بیرنگ هست که بوی شدید زعفران مربوط به همین ماده هست. اسانس‌های استخراجی اکسیژن رو جذب می‌کنن به مایه غلیظ و قهوه‌ای رنگی به نام سافرانال تبدیل می‌کنن. اندازه‌گیری سافرانال هم در تشخیص کیفیت زعفران بسیار مهم هستش. ولی خب از نظر ظاهری اگر بخوایم بررسی کنیم، از نظر ظاهری در خصوص تشخیص کیفیت زعفران اولین فاکتور و شاید مهمترین فاکتور همون سر شیپوری مانند زعفران باشه. توی هر شاخه زعفران حالتی شیپوری مانند وجود داره. هر چقدر قسمت شیپوریش درشت‌تر باشه اون زعفران قدرت رنگ‌دهیش بالاتر. خب قدرت رنگ‌دهی هم برای مردم مهم هستش، اما هر رنگی هم خوب نیست. رنگ مصنوعی زعفران آب رو نارنجی میکنه در حالی که رنگ واقعی زعفران در آب اول باید زرد بشه و در ادامه آب نارنجی میشه. همینطور خشک بودن زعفران هستش که دومین فاکتور اثرگذار در تشخیص کیفیت زعفرونه. شاخه زعفران نباید خم بشه، یعنی اگر ما شاخه زعفران رو لای دندون‌های خودمون بذاریم باید متوجه شکستن شاخه زعفران بشیم. اگر زعفران نرم و انعطاف پذیر باشه اون زعفران اصلا زعفران خوبی نیست و قدرت رنگ دهیش هم پایین هستش. همینطور طول شاخه زعفران هم مهمه، هر چقدر بلندتر باشه ارزش بیشتری داره و همینطور صاف بودن زعفران هم در قیمتش تاثیرگذار هستش. از برگ گل زعفران استفاده نمیشه، تنها از خامه زعفران و کلالش هست که استفاده میشه. البته زعفران انواع مختلف داره، در بعضی از زعفران ها هستش که فقط از کلاله استفاده میشه و حتی خامه هم مخلوط نمیشه که ارزش بیشتری داره، قیمت بالاتری داره و رنگدهی بیشتری داره. ولی وقتی که بخواد خامه استفاده بشه در این صورت قیمتش پایین تر میاد و رنگش هم کمتر هست. زعفران هر چقدر روشن‌تر باشه ارزشش بالاتره. اینکه تیره زعفران در واقع رنگی که به سیاهی میزنه میتونه به معنای قدیمی بودن زعفرون یا دیر جمع کردن اون از زمین باشه. رنگ روشن نشون دهنده این هستش که زعفرون تازه برداشت شده. ما زعفرون رو بر مبنای این سه ویژگی که داره استفاده میکنیم. در خصوص رنگ زعفرون بایستی دقت بکنن که رنگ قرمز و زعفرونی که سری رنگ میده و رنگ نارنجی و متمایل به قرمزی میده زعفرون اصلی نیستش. ابتدا زعفرون رو بایستی که حتما در داخل آب سرد بریزن، 10 دقیقه منتظر باشن. زعفرون ابتدا رنگ زرد داره، بعد کم کم رنگ نارنجی و قرمزی رو در آب ایجاد میکنه. اگر یک دفعه رنگ نارنجی یا قرمز رو داشته باشه نشون دهنده این هستش که متاسفانه رنگ مصنوعی غیر از زعفرون در اون زعفرونمون وجود داره. در ارتباط با عطر زعفرون با توجه به اینکه زعفرون اصل بوی عسل میده، معمولا میان از خود عسل استفاده میکنن و عسل رو اسانسش رو به زعفرون اضافه میکنن. اگر بخوایم که در واقع متوجه بشیم که عسل اضافه شده یا نه، با توجه به اینکه زعفرون واقعی طعم تلخی داره، حتما باید در کنار بوی زعفرون که بوی عسل میده، اون طعم تلخش رو ما حس بکنیم.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما به این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره موفق و کامیاب باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید رازی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی حسام الدین سراج، آوازخوان معروف ایرانی میپردازیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، در برنامه گذشته گفتیم که حسام الدین سراج در سال 1337 در شهر اصفهان در خانواده صاحب ذوق دیده به جهان گشود. بزرگترین مشوق وی در تحصیل علم و هنر مرحوم پدرش بود. ایشان بر علوم قدیمه و ادبیات احاطه داشت و از صدای خوشاهنگی برخوردار بود و با اساتید ادب و هنر نظیر استاد جلال الدین همایی، استاد تاج اصفهانی، استاد حسن کسایی و دیگر اساتید حشر و نشر داشت. به همین دلیل فضایی مستعد برای تربیت فرزندانش فراهم آورده بود. در چنین محیطی جوانهای عشق و علاقه به شعر و موسیقی در جان و دل وی شکوفا شد. در این لحظه تصنیف میتوان شدن را با صدای حسام الدین سراج با هم میشنویم.
بوی گل و نسیم سبا میتوان شدن گر بگذرین زفیش چه ها میتوان شدن گل و نسیم سبا میتوان شدن گر بگذرین زخیش چه ها میتوان شدن شبنم به افتاب رسید از هدادگی منگر که از کجا به کجا میتوان شدن
گرامی. حسام الدین سراج تحقیقاتی در باب زیبایی شناسی هنر و معماری و تطبیق وجوه اشتراک هنرها دارد که به صورت رساله نهایی دانشگاهی ارائه شده و بعضن به صورت مقاله در مجلات فرهنگی هنری به چاپ رسیده است. آثار موسیقی که تاکنون از او منتشر شده است عبارتند از نینوا، باغ ارغوان، وصل مستان، شمس الضحا، یاد یار، آفاق عشق، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، طریقت عشق، شرح فراق، آینه رو، دلارا، بینشان، نگاه آسمانی، نرگس مست، بوی بهشت، شهر آشنایی، رؤیای وصل، وداع، عشق و مستی، نازنین یار، ماه نو، آینه و آه، قصه گیسو و جام الست. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی شما را به شنیدن ترانه دل می رود ز دستم با صدای حسام الدین سراج دعوت می کنیم.
دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد که روز پنهان، درد که روز پنهان، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برکی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برخیز، شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، 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 صاحب دلان خدا را.
عزیزان، سراج تاکنون کنسرت‌های موسیقی موفقی در کشورهای فرانسه، انگلستان، سوئیس، هلند، آلمان، یونان، اسپانیا، چین، ترکیه، کره، کانادا، آمریکا و روسیه داشته است. در فرازی از یکی از مصاحبه‌های هنری چنین اظهار می‌دارد: من خود را شاگرد کوچک مدارج نخستین آستان هنر می دانم و امیدوارم تا آخر عمر خاک پای اساتید عارف و عاشق این دیار سرمه چشم من باشد. دوستان گرامی، همکنون از شما دعوت می کنیم تصنیف منان کویر تشنه را با صدای آقای سراج بشنوید.
کویر تشنه تایه های باران، من آن خزان بیرنگ و سبزی بهاران، مرا از این حصار غم رها کن، به خلوت سجود خود صدا کن، دلی شکست دارم برای من دعا کن. کنون که راه پیش و پس ندارم، مرا مران که جز تو کس ندارم، غریب آشنا به داد من رس، بریدم دگر نفس ندارم. پرکشم به سوی تو غبار جاده ها شدم، که سرکشم به کوی تو، ز خود مرانه که خست جانه. که راه پیش و پس ندارم، مران که جز تو کس ندارم، غریب آشنا به داد من رس، بریدم دگر نفس ندارم. شور عارفانه ای، تو نور بیکرانه ای، تو عشق و مین روایت است، حدیث عاشقانه ای، ز خود مرانه که خست جانه.
خب دوستان گرامی، با پخش ترانه زلف دوتا با صدای حسام الدین سراج، این آوازخوان معروف ایرانی برنامه ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود. دوستان گرامی، و در آخر تکرار ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. شرکت مبتکران پتروپژوه سپاهان، یک شرکت فنی مهندسی پیشتاز در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی واقع در شهر اصفهان است. اعضای این گروه فعالیت خود را با تأسیس واحدهای کوچک شیمیایی در سال 1386 آغاز کردند و تا کنون بیش از 30 پروژه صنعتی را با موفقیت به انجام رساندند. این شرکت با در اختیار گرفتن متخصصین توانمند و با تجربه، علم را در خدمت صنعت قرار داده و به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است که از جمله آن میتوان به ساخت اولین سیستم پیوسته مینی پالایشگاه قابل حمل اشاره کرد. همانطور که میدانید، ایران یکی از کشورهای مهم نفتی است و نزدیکی این کشور به کشورهای نفتی مهم دیگر از جمله عراق و بازارهای هدف مطلوب، ساخت کارخانجات تولید فراورده‌های نفتی را در این کشور جذاب کرده است. از این رو فراگردهای نفتی حوزه اصلی این شرکت می باشد. فعالیت‌های این شرکت تمامی خدمات مهندسی در حوزه فراگردهای شیمیایی و نفتی از جمله طراحی، ساخت تجهیزات، حمل و راه اندازی را شامل می شود. اگرچه احداث کارخانجات جدید بر اساس تکنولوژی های روز دنیا مهمترین فعالیت این مجموعه می باشد، با این وجود این گروه رفع ایراد از واحدهای صنعتی و یا افزایش ظرفیت و بهینه سازی آنها را اولویت کاری خیش قرار داده است. یکی از نقاط قوت این تیم، ساخت کلیه تجهیزات پالایشگاهی در کارخانه این مجموعه می باشد. تیم مهندسی ساخت این شرکت در سالهایی که فعالیت خود را آغاز کرده است، تجهیزات پالایشگاهی مختلفی را تولید کرده است. تراکتور، کوره‌های پالایشگاهی، سیستم‌های برودتی و چیلر، مخازن ذخیره و سازه‌های فلزی پالایشگاهی، مبدل‌های حرارتی و دیگ بخار از جمله محصولاتی هستند که توسط این شرکت تولید می‌شوند. دوستان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی میکنم. درود و بدرود عزیزان.
شنوندگانی ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیدار دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
یعنی تاوان هم تازه دادیم، بعد داوره که اومدن اضافه شدن، بعد 10 سال که ما قضاوت کردیم آقا اینا چرا باید سوت بزنن؟ خب این 10 سال کجا بودید؟ حالا کاری ندارم، حتی یک مجری رادیو، مجری تلویزیون اگه میخواد بیاد تو پخش زنده، حتما قطعا چند تا یک سال برنامه تولیدی داره ضبط میکنه، حتما به این صورت، چون بالاخره این ویار خیلی مهمه.
فکر نمی‌کنید این صحبته که وعده‌هایی که داده میشه مبنی بر 3 ماه یا 4 ماه آینده حجم رو داور رو بیشتر میکنه؟ چون اون موقع مربی‌ها مطالبه میکنن دیگه.
والا اون کسایی که وعده‌ها رو میدن به نظر من باید استعلام کنن، از کمیته داوران، از فدراسیون فوتبال، از فیفا، اونا خودشون مسئول هر کاری خودشون هستن. ولی اگه به نظر کسی که بعد از دارید خطا قرار میدید، 40 سال تو داوری ام، حالا 4 تا مسابقه به اشتباه مسابقات جهانی و المپیک و آسیایی رفتم و اطلاعات دیگه. شما یادتون میاد روز اول اولین کسی که مخالف وی ای آر بود خود من بودم، به گفتم وی ای آر روح بازی رو میگیره، وی ای آر بازی رو طول میده، وی ای آر دست قدرت‌های بزرگ فوتباله. همه اینها ثابت شد. چرا؟ در بازی ایران امارات پنالتی که برای ما خواستن بگیرن، محسن جان 11 دقیقه وقت دارم یا حتی چند شبیش داشت بازی چمپیون لیگ نشون میداد، داور به خاطر اینکه مطمئن شه 3 تا 4 دقیقه طولش داد، خب بازیکن سرد میشه. من روی اینو مخدوم، ولی همین آدمی مثل من، ممکن فیفا میگه که آقا در قانون ششم ما فقط داشتیم کمک داور، الان قانون ششم شده سایر مقامات رسمی. سایر مقامات رسمی یعنی چی؟ یعنی هم داور، بنظر هم کمک داور، هم داور چهارم، هم کمک داور ویدیویی. پس ما نسبت به قانون باید تمکین کنیم. همون قانون میگه شما 6 ماه تا میگه 9 ماه باید آفلاین باشید، تمرین کنید. یعنی خیلی سخته دیگه، چون باور کنید قضاوت با وی ای آر شاید قضاوت از زمین خیلی سخت‌تر باشه. چون زمانی که من یک خطایی رو نمیگیرم یا میگیرم، محسن عظیمی آقای هاشمی تو اتاق وی ایار به من میگن وی ایار میخوای؟ من میگم نه، من میگم بهتره بخوای. پس اون آدم میدونه که اتفاقی افتاده که من ندیدم، اونجا مسئولیت هم با اونه. اون آدم هم اگه تو اتفاق وی ایار اشتباه بکنه، اون از قضاوت های بازی محروم میشه. همین الان تو جام جهانی 6 گروه داور و کمک داور میرن فقط برای وی ایار. چرا؟ اینا انقدر آفلاین و آنلاین نمیدونم به قول شما برخط و غیر برخط تمرین کردن به مرحله ایستن که جام جهانی بهشون اعتماد کرده. کار کردن با یعنی باید تمرکز کنن کاملا با سیستم رادیویی، باید با داور کمک داور دوباره چون در ارتباط باشن. خیلی حسین